یادمان.
استان یزد بیگمان نخستین فصل از فصول شناخت و پژوهش هنر و معماری ایران اسلامی است. هر بخش و منطقه از یزد به سان گنجینه هنر و معماری ایران اسلامی بر فراز بام تاریخ درخشیدن دارد و از درخشش خود چشم هر بیننده ای را خیره می کند. یکی از گنجینه‌های قابل توجه و ارزشمند هنر و معماری یزد در منطقه‌ای به نام زارج بر جای مانده است. در بسیاری از کتب معروف و شناخته شده روزگار اسلامی بدین منطقه اشاره رفته است. در شمار یادمان‌های زارج می‌توان به 40 دختران، مسجد جامع و قلعه زارج اشاره کرد. یادمان منطقه تاریخی زارج، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
بدون هیچ گمانی زارج یکی از گنجینه‌های بزرگ پریادمان استان یزد است، آنچنان که از متون و منابع اسلامی برمی‌آید، به ویژه در کتاب جامع مفیدی بنیاد گذاشتن این بخش پریادمان و پر افتخار یزد را به شخصیت اسطوره‌ای یعنی زال زر نسبت دادند. با این وجود اگر بخوایم به منابع مهم تاریخ روزگاران اسلامی که بیشتر تاریخ روشن می‌شود مراجعه بکنیم، با روی این بخش به محمد مظفر نسبت داده شده است. مهمترین یادمان‌هایی که امروز فراروی چشم هر بیننده‌ای که به این بخش وارد می‌شود 40 دخترون هست که سنگ قبر آن بسی مهم و ارزشمند از بعد میراث فرهنگی و به دلیل تاریخی که دارد جایگاهی ویژه در میراث فرهنگی داره. در روستای زارج یک بقعه مانندی که بسیار آسیب دیده وجود داره که به 40 دخترون شهرت داره. اصطلاح 40 دخترون بر روی یادمانها خودش میتونه یک هویت، یک پیشینی تاریخی و فرهنگی عظیم و بسیار کهن یا کهنیک را برای ما متصور بشه. این سنگ قبر بسیار مهمی که در این در حقیقت یادمان بسیار آسیب دیده برای ما بعد جای مونده در حدود 45x163 سانتی‌متر هست، شکسته شده و در 2 قسمت آن دارای نوشته است. یک قسمت آن که لا اله الا الله است و قسمت دیگر آن نام یک شخصیتی به پیدایی میآید که دارای یک تاریخ این بخش این نوشته هست و در آنجا از شخصی به نام علی ابن امید شمس الدین فرزند حسن علی ابن ابراهیم زارجی نام میره و سال و زمانی که ذکر شده هم در حقیقت ماه رجب سال 984 هست که به لحاظ تاریخی یک تاریخ بسیار مهم و قابل توجه است. از دیگر یادمان‌های بخش زارج میتونیم به مسجد جامع اشاره بکنیم که شبکه چوبی یا بخش فوقانی آن برای ما بعد جای مونده. هرچند این یادمان شکوهمند اسلامی هم به شدت آسیب دیده، تغییر کرده، دلیل ساخت سازهایی که بر روی این یادمان صورت گرفته به طور کامل اون را کوبیدن و در طرح اصلی آن تجدید نظر کردن، اما در قسمت فوقانی آن هنوز هم میتونیم اصالت و کهنگی که در این یادمان هست رو ببینیم. به ویژه در شبستانی که در مقابل محراب آن هست بخش اصلی و قابل بازسازی هست در جلوی چشم ما هست. ببینید که یک شبکه چوبی بسیار ظریفی که اندازه 1.5 در 3 هست و در اونجا یک دری دو لنگه هم دیده میشه. مهمترین ویژگی معماری این بنای باشگوه که دارای پیشینه‌ای قابل توجه هست و بعدها درش تجدید نظر صورت گرفته، ظرافت و طراحی خاصی است که در این در به کار رفته است. با این وجود در همین منطقه میتونیم اشاره کنیم به یک یادمان دیگری که با عنوان قلعه بزرگ زارج ازش نام رفته و دارای دیواری بسیار بلند هست و متاسفانه بجز دیوار اصلی که دور تا دور آن هست، بخشای دیگر این یادمان نیز به شدت آسیب دیده و در حقیقت از بین رفته. به نظر میاد که با توجه به آن چیزی که در متون و منابع اسلامی درباره محمد مظفر در ساخت و ساز با روی این منطقه ذکر شده، میتونیم این قلعه را هم به همون زمان یا به همین شخصیت نسبت بدیم.
اصطلاح 40 دختران خود بیانگر یک هویت کهنسال است. با وجود این، سنگ قبر اسلامی آن اثری ارزشمند می باشد. طرح و ظرافت هنری در دولنگه مصر جامع این ناحیه نیز ارزش هنری خاصی دارد. قلعه زارج یکی از قلاع خاص و شهره در تاریخ می باشد.
یکی دیگر از یادمان‌هایی که در استان یزد با اون روبرو هستیم و در منطقه ندوشن یزد قرار دارد، یادمانی است با عنوان چهاردری که یک یادمان خیلی آسیب دیده و کوچکی است که در این بخش که دارای یادمان‌های قابل توجهی است که گنبد به ویژه گلین و خشتین آن بسیار شهره است، به صورت نیمه خرابه در آمده و امروزه در آن منطقه از آن به عنوان چهاردری ذکر می‌کنند. از مهمترین یادمان‌هایی که در این یادمان نیمه ویران برای ما برجای مونده، قبرهایی است که دارای نوشته هستند و 4 گور با نوشته‌هایی در این یادمان برای ما بر جای مونده دارای ارزش خاصی هستند. نوع سنگ قبرهایی که در این یادمان هم قرار گرفته به ویژه شکل نصب اونها یک ویژگی خاصی داره که اون سنگ قبرها و این یادمان رو متفاوت میکنه با یادمانهای اسلامی که در همین منطقه و دیگر مناطق یزد هستند. به طور کلی تاریخهایی که اومده 1050 و 1070 تاریخهایی هستند که برای این یادمان رو بر مبنای سنگ قبرها قابل خوندن هستند. خود به خود این یادمان برمیگرده به سده 10 هجری و میتونه در دوران بعد هم به کرات مورد استفاده به عنوان یک بنای معنوی قرار گرفته باشد.
دیگر یادگارهای ارزشمند یزد باید به مقبره شیخ علی خاموش و 4 دری موجود در این محوطه تاریخی اشاره کرد. بدون گمان باید مقبره شیخ علی خاموش را یکی از ارزشمندترین مراکز وجود کتیبه های اسلامی به شمار آورد. یادمان منطقه تاریخی زارج، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یکی از یادمانهایی که در بخش ندوشن یزد با آن روبرو هستیم بارگاه معنوی شخصیتی است که به عنوان شیخ زین الدین علی خاموش معروف است و یادمانی است که مرکب از دو اتاق که سقفش گنبدین هست و در اطراف آن هم گورستانی است که نشان از تقدس این یادمان در روزگاران گذشته است. به هر نحو این یادمان با عنوان شیخ علی خاموش معروف است، از علما، صوفیان و عرفای بزرگی است که به نظر میاد در مقطعی از تاریخ به شهادت رسیده و در اینجا به خاک سپرده شده. این مزار بسیار مورد توجه مسلمین و مردمی است که به آنجا میآیند و احترام میگذارند. بنای خشتی و گلین این یادمان فاقد هر گونه تزئین و فاقد هر گونه ارزش هنری است. شاید به گمانی همان گونه که سادگی در صوفیگری و عرفان نقش مهمی داشته، این یادمان و سادگی آن و عدم وجود تزئینات هنری در این یادمان هم مرتبط با این اندیشه و با این باور هست. متاسفانه اطلاعات و آگاهی ما درباره این شخصیت چندان زیاد نیست.
مقبره شیخ علی خاموش، گنجینه نوشته های اسلامی.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان. حکمت 197 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام درباره تأثیر سخنان حکمت آمیز. حضرت می فرماید ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحكمه. این دلها هم ملول و خسته میشه، همچنان که بدنها خسته میشه، پس برای این دلها و قلوب در پی حکمتهای ظریف و ناب باشید. دلهای ما نیازمند شادابی و تراوت و نشاطه، همونطور که بدنها خسته از کار و تلاش میشن و با استراحت و تفریح و ورزش و تغذیه خوب نشاط و شادابی پیدا می کنند، دلهای خسته و ملول و غمگین هم با شنیدن سخنان زیبا و حکمت‌آمیز شاد و شاداب می شند. از مطالعه سخنان خوب و شنیدن و گوش دادن به حرفهای زیبا و حکیمانه استقبال کنیم تا روحمان نشاط پیدا کنه. شاد و شاداب باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
اقیانوسی آرام. به نام خداوند بخشنده مهربان، پروردگاری که دانش روییدن رو به گیاه و فهم پرواز رو به پرنده بخشید تا ناامید نشیم از دستیابی به آسمان. سلام، رسیدن به این لحظه، به این جای زندگی، مسیری طولانی رو پشت سر گذاشتید. شاید هم از هفت خان رستمانه دل و نگاه گذشتید تا برسید به این لحظه و این ساحل، ساحل درنگ و تفکر. خوش اومد. بودن، گم شده بشر امروزی اخلاق و پاشنه آشیل آدم دنیای ما بحران اخلاقیه، نه بحران اقتصادی. حتی کلی دلیل و سند و شاهد میارن تا ثابت کنن بی اخلاقیه که ما رو دچار بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی میکنه. خب بیرا هم نمیگن، چون مشکلات و ناهنجاری‌های اخلاقی زنجیری پیوسته ای از مشکلات رو به وجود میاره که هر جایی میتونه بروز کنه و بشه بحران ساز. حالا این میون بعضی سعی کردن برن پی مدیریت اخلاق. گروهی هم با کمک قوانین ریز و درشت انسانی میخوان گره باز کنن و گروهی هم چشم به اخلاق الهی و دینی دارن تا از پس گره گشایی بر بیان. اگرچه کسانی هم هستن که اصلا براشون مهم نیست اخلاق باشه یا بی اخلاقی، ولی هیچ صاحب خرد و انسان مسئولی چشم بر بحران اخلاقی و ضرورت اخلاق نمیبنده و بی خیالش نمیشه. اخلاق افقیه که این هفته قول دادیم چشم ازش بر نداریم. یکی از روزهای این هفته هم امروزه.
آدم خوش اخلاقی میان، خوش اخلاق هستی؟
والا بقیه باید بگم، ولی فکر میکنم خیلی بد اخلاق نباشم.
خیلی بد اخلاق نباشی یعنی خوش اخلاقی دیگه.
سعی میکنم برخوردم همیشه با مردم ملایم باشه.
وقتی من میگم شما خوش اخلاقی، شما هم یه کوچولو دارین مهر تایید روش میزنین، یعنی منظورتون از خوش اخلاق بودن همینه که یه نفر بگه بخنده حالش خوب باشه، من بذله‌گویی باشه، روابط اجتماعی خوبی داشته باشه؟
ببینین، ما نمیتونیم بگیم صرفا کسی که میخنده حتما آدم خوش اخلاق و خوش باطنیه. نه، به ذات آدمو برمیگرده. یه نفر ممکنه که در ظاهر اصلا آدم خوش برخوردی نباشه، ممکنم از عبوس به نظر بیاد، ولی خیلی دل مهربون و پاکی داشته باشه.
این که میگیم دلش مهربون و پاک باشه، خب یه فاکتوره، یعنی اینکه آدم مهربونی باشه. دیگه چه فاکتورهایی مد نظرته برای اینکه بگیم یه آدم خوش اخلاقیه؟
دروغ نگه، ظاهرش، ظاهر و باطن رفتاری که میکنه یکی باشه با آدما. بعد نمیدونم، همون انقدر که خوبی‌ها رو برای خودش میخواد، برای بقیه هم همونقدر همه خوبی‌ها رو بخواد.
برای اینکه بخوای ارزش‌های اخلاقی تو، وجود تو، باطن تو و ببینی که به اون ایدئال‌ها چقدر نزدیک شدی، چی کار می‌کنی؟ اصلا فکر می‌کنی بهش؟ خودتو چقدر ارزیابی می‌کنی؟ از 100 به خودت چند نمره میدی؟
والا اینو بقیه باید بگن، ولی من اگه بخوام به خودم نمره بدم فکر می‌کنم 60 70 به خودم بدم، بالای 50.
خب پس قبولی
تقریبا.
حالا چی کار می‌کنی برای اینکه این ارزش‌های مثبتی که تو وجودت هست و پیداشون کنی، تقویتشون کنی؟ اصلا فکر می‌کنی به اینکه باید اینها تقویت بشن یا نه؟
100%. به هر حال ما داریم تو جامعه زندگی می‌کنیم که همه با همدیگه رابطه دارن و اصلا لازمه بقای همه آدم‌ها ایجاد همین روابطه. پس سعی می‌کنه آدم که خودشو بهتر بکنه توی رفتار اجتماعیش و توی در کل تو زندگیش، سعی میکنه که بهتر کنه، خوش اصلاح کنه. منم سعی میکنم همیشه این کار رو بکنم.
چجوری این کار انجام میدی؟
سعی میکنم خودم رو بشناسم، نقاط ضعفم و نقاط قوتم رو بشناسم توی رفتارهام، شاخصهای رفتاری رو شناسایی کنم، اگه بده اونا رو حذف کنم، اگه هم خوبه تقویتشون کنم.
بکنم خیلی کار سختی باشه، چون به هر حال آدم خودش هم با خودش یکم رو درواسی داره.
با خودم رو درواسی ندارم، نه، یه جایی حتی میدونم ممکنه کاری رو اشتباه کرده باشم و به خودم میگم که این کار رو هم اشتباه انجام میدم. یه رفتاری ازم سر زده باشه، میدونم که اشتباه بوده. هیچ وقت درواسی به خودم نداشتم.
بعد خودتو تنبیه میکنی، یا اینکه به خود جایزه میدی، یا اینکه خود تشویق میکنی به اینکه اون ارزش‌های اخلاقی مثبت تو خودت پرورش بدی؟
آره، همیشه پرورش میدم و سعی میکنم اگه نکته منفی توی رفتارم هست حتما اصلاحش کنم.
چجوری این کار انجام میدی؟ میخوام دقیقاً چه تفکری داری، چه اصولی داره، چه راهبردی ما هم یاد بگیریم.
نمیدونم، شاید اگه درک اجتماعی ما ببرم بالا، شاید از بقیه کمک بخوام، شاید دیگران بیشتر بتونم به من کمک بکنن تا من بتونم نقاط ضعف رفتاریمو تقویت کنم. شاید کمک بقیه خیلی نقطه عطفی باشه تو این مسئله.
خب من امیدوارم که، من که اصلا خیلی چیز یاد گرفتم، امیدوارم این چهار تا کلمه حرف که زدیم چیزی هم شما از من یاد گرفتید.
100%. همینا، خیلی خوشحال شدم.
خب قربان، روز خوبی داشته
باشید. شما هم.
انجام به گریبان در من نگری هیچ در خواب نگری جا در دشت و بیابان در کاخ و شبستان من دردم و درمان من پیش فراوان تو بیا با من در کاخ شبستان من دردم و درمان من پیش فراوان
من پیش جهان سوزم من چشمه حیوانم من
تدبیر فسون من تدبیر فسون تو تو عاشق لیلایی من دشت جنون تو تدبیر فسون من تدبیر فسون تو تو عاشق لیلایی من دشت جنون تو چون روح روان پاکم از چند چگونه تو راز درون من راز درون تو راز درون من راز درون تو هر جامعه
و غیرایم هر جامعه و
گنجیده به جانی بی این قرزم بی حاسه
از موج بلند تو سر خطر توفانم من دیده جهان سوزم من چشمه حیوانم از جان تو پیدایم در جان تو پنهانم.
اگه یکی از شما بپرسه خوش اخلاقی و بد اخلاقی رو تعریف کنید چی میگید؟ مهر خوش اخلاقی و بد اخلاقی همیشه پای کارها و رفتارهای ما خورده. اما خوش اخلاقی و بد اخلاقی در دنیای امروز ما فقط در دایره خانواده و دوستان و محیط نزدیک تعریف نمیشه. خوش اخلاقی و بد اخلاقی نشونه های بیشتری داره، مثل حوزه سیاسی و سیاست داخلی و خارجی کشورها. تو دنیای ما حتی سکوت‌ها و واکنش‌های غیر مستقیم هم بد اخلاقی و خوش اخلاقی محسوب میشن. جالبه اونایی که بیشتر اصول اخلاقی رو نقض میکنن در ادعاش از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنن. راستش میل آدمی به رعایت اصول اخلاقی ناشی از سازگاری اخلاق با روان و قلب آدمی است. هر اندازم که اصرار کنیم تفسیر فردیمون بیاد و تکلیف اصول اخلاقیمون رو روشن کنه، اصل ماجرا آسیب نمیبینه. اخلاق خیلی مهمه و نمیشه کنارش گذاشت. میخوام بگم بدون اخلاق نمیشه قدم از قدم برداشت. اما سوال اصلی اینه، چه اخلاقی باید مبنای رفتار ما باشه؟ اخلاق پیشنهادی مادیگرایان، اخلاق اجتماعی و همرنگی با جماعت، یا اخلاق دینی همراه با آگاهی و دانایی؟ به این سوال بیشتر فکر میکنم. بیشتر فکر میکنم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما یاران گرامی. من علیرضا فتیپور هستم، کارشناس مسائل مذهبی. می‌خواستم راجع به سیره پیامبر و رفتار پیامبر مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم. قبل از اینکه بخوام به خصلت پیامبر اشاره بکنم، یه نکته